مثلا کرمانیا، کارمانا و گوشیفای دار. ماتلعت به لهجه کرمانی علاقه زیادی داشت. می گفت یک گویش شیرین از فارسیه، فارسی اصیل، خیلی هم بانمکه، بیشتر از 1000 سال قدمت داره. از کرمان 2 ساعت تا بم راه بود. آخه ماتلعت می خواست ارگ بمو به من نشون بده. من اونجا جلوی بزرگترین بنای خشتی جهان بهت زده بودم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یارانی همراه و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
Thank you.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 1 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 24 ذی‌قعده هجری قمری و برابر با 22 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار غریب خراسان خواهد بود. ما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار سیاسی از این را هم خواهد شنید. سلام مجدد خدمت شما یاران همراه. از شما دعوت میکنیم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 1 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 24 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 22 ماه میلادی است. اول خرداد در سالنمای ایرانی روز بزرگداشت صدرالدین محمد قوام شیرازی معروف به ملا صدر است. صدرالدین محمد شیرازی مشهور به صدرالمتالهین و ملا صدرا در نهم جمادی‌الاول سال 980 هجری قمری در شیراز به دنیا آمد. سنگ بنای علمی و اخلاقی ملا صدرا در محضر درس شیخ بهایی عالم کم نظیر دوران صفوی بنا نهاده شد و تکمیل این بنای معنوی در محضر دانشمند نامی و استاد بزرگ میر داماد صورت گرفت. ملا صدرا رجال، فقه و اصول را از شیخ بهایی، فلسفه کلام، عرفان و علوم ذوقی را از میر داماد و علوم طبیعی، ریاضی، نجوم و هیئت را از محضر حکیم ابوالقاسم میر فندرسکی از علمای نامدار زمان فرا گرفت. وی سپس بر مسند تدریس تکیه زد و ضمن آشنایی با فلسفه اشراق و مکتب مشا به تدوین حکمت متعالی پرداخت. ملا صدرا با ترکیب 4 مکتب مهم عرفانی، فلسفی و دینی شامل مشا، اشراق، عرفان محی الدین عربی و آموزه‌های دینی اسلام حکمت متعالی را بنیان نهاد و تأثیر شگرف و غیر قابل انکار بر فلسفه اسلامی گذاشت. وی در این مکتب کوشیده است عرفان و فلسفه دین یا به سخن دیگر تحصیب نفس و برهان عقلی و وحی را در یک مجموعه هماهنگ ترکیب و یگانه سازد. از این حکیم الهی بیش از 40 عنوان کتاب به یادگار مانده که اسفار اربعه مهمترین آنهاست. سرانجام این عالم ربانی و فیلسوف اسلامی پس از عمری پربار در سال 1050 هجری قمری در 70 سالگی در شهر بصره عراق دار فانی را وداع گفت و در همان شهر به خاک سپرده شد. ۱۲۴۶ سال پیش در روز 24 ذی‌قعده سال 200 هجری قمری حضرت امام رضا علیه السلام سفر خود را از مدینه به مرو در شمال شرقی ایران قدیم آغاز کرد. این سفر با اجبار و فشار مأمون هفتمین خلیفه عباسی و با هدف تحت نظر نگه داشتن امام رضا علیه السلام انجام شد. مأمون در مرو به آن حضرت پیشنهاد کرد که ولایت عهدی او را بپذیرد. وی با این کار قصد داشت خود را دوستدار اهل بیت پیامبر نشان دهد، ولی امام رضا علیه السلام در فرصت‌های مختلف نشان داد که نه تنها همکاری با حکومت بنی عباس را نمی‌پذیرد، بلکه آن را حکومتی خودکامه و نامشروع می‌داند. لذا ایشان در مورد مظالم و انحرافات حکومت مأمون به افشاگری پرداخت. سرانجام مأمون نتوانست شخصیت برجسته علمی و معنوی امام رضا و نفوذ گسترده ایشان را در توده های مردم تحمل کند و آن امام بزرگوار را در سال 203 هجری قمری با زهر به شهادت رساند. و 45 سال پیش در روز اول خرداد سال 1359 هجری خورشیدی، محاصره اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. آمریکا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منافع نامشروع خود را در ایران از دست داده بود، به منظور تحت فشار قرار دادن مردم مسلمان و مبارز ایران و همچنین به سازش کشانیدن نظام جمهوری اسلامی ایران، محاصره اقتصادی ایران را آغاز کرد. در پی این تصمیم دولت آمریکا، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، با اعلام این مطلب که حیات اقتصادی ملت‌ها وابسته به قدرت‌های بزرگ نیست، خطاب به ملت ایران فرمود: از حصر اقتصادی ابداً نترسید. اگر ما را محاصره اقتصادی بکنند، ما فعالتر می شویم و به نفع ماست. کسانی از محاصره اقتصادی بیم دارند که اقتصاد را زیر بنا و دنیا را مقصد و مقصود خود می دانند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه یکم خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 22 ماه می سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکرار غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسالرضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. از آنجا که نمیتوان از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام بدون در نظر گرفتن زمینه ها و شرایطی سیاسی و اجتماعی آن سخن به میان آورد، به اجمال زمینه های طرح ولایت عهدی امام بررسی می شود. مأمون در آغاز خلافت خود در وضعیتی بسیار دشوار قرار داشت و به نظر می رسید که سختی چنین وضعیتی حتی از آغاز دعوت عباسیان علیه امویان سخت‌تر بوده، زیرا پس از آن همه ظلم و جنایت به طور خاص علیه علویان و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر به کارگیری شعاری الرضا من الآل از سوی عباسیان عبس می نمود و ایرانیان هم به دلیل ستم محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نیز بعد عهدی عباسیان در ارتباط با ایرانیان نظیر ابو مسلم و خاندان برمکیان از عباسیان روی تافته بودند. برای نمونه آمده ایرانیان پس از وقوع جنگ خانگی هولناک بین امین و مامون از پشتیبانی عباسیان دست کشیدند. باید ذکر نمود امام رضا علیه السلام در مقابله با اقدام های مامون از هر فرصت و مقطع استفاده می کردند تا ضمن آشکار کردن نیات سوی مامون وی را در رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند. عمده گزارش ها و برخورد امام با مامون پس از پیشنهاد ولایت عهدی صورت گرفته که در این قسمت تمرکز بحث ما نیز بر همین مقطع است. شخصیت و نیت مامون و سابقه عباسیان بر امام پوشیده نبود و حتی بر فرض خیرخواهی و قصد مامون در واگذاری ولایت عهدی مسائل بسیاری وجود داشت که بر بعید بودن این امر دلالت میکردند، از جمله ساختار حکومت عباسیان و دشمنی با علویان سامان یافته بود، شرایط سیاسی نامساعد در میان علویان، اختلاف های عقیدتی سیاسی بسیاری به وجود آمده و انحراف های اجتماعی اخلاقی و سیاسی که همگی ریشه در رفتار خلفای عباسی داشت شرایطی را پدید آورده بود که مردم از عدالت و مفاهیم اصولی اسلام فاصله گرفته بودند و شاید یارای تحمل و همراهی عدالت امام معصوم را نداشتند. بر اساس شواهد تاریخی حدیثی سیاست امام رضا علیه السلام به هیچ وجه تشکیل یا در اختیار گرفتن حکومت نبوده، زیرا نوع برخورد و واکنش ایشان با قیام های صورت گرفته و نیز مشارکت و مداخله نکردن در این حرکت های اعتراضی حاکی از این است که اهتمام و اولویت امام در این مقطع اصلاح انحراف های فکری عقیدتی و نشر معارف اهل بیت بوده و ایشان در گام نخست به اصلاح و ایجاد زمینی مناسب برای تشکیل حکومت معتقد بودند. البته در ادامه در این باره بحث می شود که اصولاً بر اساس سیره ائمه هرچند حکومت حق ایشان بوده، به دست گرفتن حکومت در اولویت نبوده و هیچگاه حکومت به مساوی ارزش یا هدف مطرح نشده، بلکه از این دیدگاه حکومت ابزار است که زمینه را برای نیل به اهداف عالی و متعالی ائمه فراهم می کند. بر همین مبنا تشکیل حکومت نیازمند زمینه های است که تا وقت این شرایط و لوازم مهیا نشود امام معصوم مبادرت به این امر را نخواهد کرد.
Oh,
شنوندگان عزیز ارجمند، گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. باید گفت امام رضا علیه السلام از ابتدا با پیشنهاد ولایت عهدی مأمون مخالفت کردند و حتی به او توصیه نمودند که این خبر در جای منتشر نشود. مأمون دیگر بار نزد آن حضرت پیام فرستاده و در مجلس خصوصی که فضل ابن سهل هم حضور داشت گفت: حال که از پذیرفتن خلافت خودداری میکنی، بناچار باید ولایت عهدی را بپذیری. و حضرت به سختی از این کار خودداری فرمودند. بر اساس آنچه در منابع تاریخی و حضرت دلایل پذیرش ولایت عهدی را بیان نمودند که در همه روایت ها آمده، البته با وجود این در آنها عنصر ضرورت و اجبار بسیار پررنگ است. موضع انفعالی اتخاذ نفرمودند و براستی بر پیروانشان روشن کردند که ائمه سلسله العباد هستند. در همین زمینه آمده پس از آن که مأمون به حضرت اعلام کرد قصد واگذاری خلافت به ایشان را دارد، حضرت در جواب صریح و قاطع که به طور کلی اساس خلافت و شاخص مأمون را زیر سوال برد. دوستان شنونده، گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان با موضوع ولایت عهدی امام رضا علیه السلام میشنوید و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
سیاست های امام در مقابل مأمون طوری طراحی شده بود که همه برنامه ها و اقدام های وی را بی اثر میکرد. اگر بخواهیم اقدام ها و مواضع امام در مقابل مأمون را به اختصار بگوییم، از همان ابتدای تر پیشنهاد و حتی بعد از قبول آن نوع مبارزه منفی و مقابله به چشم میخورد که جای تأمل دارد. امام در مدینه به نامه و یا نامه های مأمون پاسخ ندادند. برخلاف آن که مأمون دستور داده بود که ایشان خانوادش را به خود ببرد، حضرت هیچ کدام از اعضای خانواده را همراه نبردند و به گونه خاص خداحافظی کردند که به برگشتن و نارضایتی حضرت از مسافرت دلالت خانواده داشت. بیان صریح حق ولایت امام معصوم در مسیر نیشابور و حتی در ملاقات با مأمون امام در خراسان نیز همچنان از قبول ولایت عهدی سر باز زدند. استدلال های منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به این که حکومت حق مأمون و خانوادهش نیست و او در ارائه این پیشنهاد صداقت ندارد. پس از پذیرش ولایت عهدی، امام رضا علیه السلام با یاران نزدیک و حتی شخص مأمون سرانجام این امر را بیان نمودند. طرح شرایط دخالت نکردن در عزل و نصب و سایر امور حکومتی. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و تا برنامه های بعدی همین شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
همراهان گرامی در این لحظه ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دغدغه بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصا نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزانی همراه، باز هم میخواهیم در زمینی سیمای پیامبر گرامی اسلام در آینه شعر و ادب پارسی با شما مطلب‌های را در میان بگذاریم.
دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. آمدی کآتش در این عالم زنی، وا نگشتی تا نکردی عاقبت. ای ز عشقت عالمی ویران شده، قصد این ویرانه کردی عاقبت. من تو را مشغول می کردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. عشق را بی خویش بردی در حرم، عقل را بیگانه کردی عاقبت. یا رسول الله، ستون صبر را استن حنانه کردی عاقبت. شمع عالم بود لطف چارگر، شمع را پروانه کردی عاقبت. یک سرم این سوست یک سر سوی تو، دو سرم چون شانه کردی عاقبت. دانه بیچاره بودم زیر خاک، دانه را دردانه کردی عاقبت. دانه ای را باغ و بوستان ساختی، خاک را کاشانه کردی عاقبت. ای دل مجنون و از مجنون بتر، مردی و مردانه کردی عاقبت. کاسه سر از تو پر، از تو تهی، کاسه را پیمانه کردی. جان جانداران سرکش را به علم عاشق جانانه کردی عاقبت. شمس تبریزی که مر هر ذره را روشن و فرزانه کردی عاقبت. روشن و فرزانه کردی.
نازنین همراه، در راستای بحث مربوط به انعکاس تیمای نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی، در برنامه گذشته به این مسئله پرداختیم که بسیاری از شعرا و ادیبان در راستای موضوع یاد شده از تمثیل‌ها و حکمت‌ها استفاده کردند، که یکی از این شعرا نجم‌الدین رازی بود که از پیامبر صلی الله علیه و سلم به درخت تشبیه کرده بود. دیگر عارفان بزرگ پارسی نیز از جمله مولانای بلخی از تمثیل درخت در آثار خود بسیار بهره برده است، چرا که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نزد مولانا جایگاه ویژه و خاصی دارد و به اعتقاد مولوی وی در مقایسه با دیگر پیامبران بسانی میوه است که درخت نبوت به بار آورده است. از این رو برغم آن که بعد از همه پیامبران قرار گرفته است، ولی بر همه آنها تقدم دارد. این عارف به نام مشهور و معروف با ذکر حدیث نحن الاخرون الشایقون تمثیل میوه و درخت را ذکر می کند و این نکته را یادآور می شد که اگرچه ظاهرا میوه از درخت حاصل شده است، اما اگر نیک بینگریم در واقع درخت به خاطر و به سبب میوه کاشته شده است و پرورش می‌یابد. همچنین وی این تمثیل را در باب خاتمیت پیامبر نیز مطرح می‌کند. و جامی نیز همواره در آغاز سخن در نعت پیامبر در همه مثنوی ها و قصیده های خود به این موضوع اشاره می کند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیشواز همه کائنات و ثمره درخت دو جهان است، چنان که گوید: ای صدرنشین تخت کونین، تخم و ثمره درخت کونین.
شنوندگان عزیز، گفتار عزبستان در چند برنامه از صحبت‌های دانشمند برجسته دکتر الهی قمشه‌ای درباره انعکاس جایگاه پیامبر در ادبیات پارسی با شما مطلب‌های را شنیدیم و اینک در ادامه این بخش باز هم از استاد سخن مطالبی را می‌شنویم.
همه ادبیات فارسی اگر که معنی ستودن و حمد و نعت رو بدونیم، همه ادبیات فارسی نعت رسول، چون رسول یعنی نقطه اوج اون مقام خلافت انسانی، و اون مقام خلافت انسانی که در دل ما هم یک عکسی و سایه‌ای درش ازش هست، ما شناخت داریم و همجهت هم خوشمون میاد. خوش آمدن رو شما کم نگیرین. وقتی آدم خوشش میاد از یه آدمی، از یه صفاتی، معلوم میشه که اینا سابقه داره در وجودش. ما هممون عشق به انسان کامل داریم، از جوانمردی خوشمون میاد، از ادب خوشمون میاد. پس معلوم میشه که اینها اون اوصافی که برای انسان کامل نقل کردن، همه این اوصاف در ما هست. یعنی در ما عشقش هست لاغر، اگر بالفعل نیست بالقوه هست. بنابراین هر چی که انسان ستایش کرده، یه چیزی رو ستایش کرده که ستوده بوده. اون کسانی که کسانی رو ستایش کردن که ستوده نبودن، محمد نبودن، محمد یعنی ستوده، اون ستوده بوده. بنابراین هر کس که او رو ستود، محبوب و مطلوب واقع میشه. هر کس کسی مثلا سلطان محمود، محمود نبود. و همجد این همه شعرها که گفتن چطور شد؟ چنین نمایت شمشیر خسروان آثار، چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. چو مرد بر هنر خیش ایمنی دارد، رود به دیده دشمن به جستن پیکار. گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد. شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکر شکن. اینا کسی مونده؟ کسی میخونه اینا رو؟ حالا ما هم تو ادبیات چون دانشکده بودیم و ناچار بودیم خوندیم، اگر نه کسی از این شعر رو نمیخونه. اما وقتی که شما میبینید که از فردوسی گرفته، حالا از قبلش هم باید شروع بکنیم، ولی حالا من از فردوسی، نظامی، مولانا، سعدی، حافظ و بریم در ادبیات جهان، هر شاعری که مدح و ستایشی کرده از هر معشوقی، مقصودش همه این بود. بعضی میگن آقا شما چرا میگید که اینجا نگار من که به مکتب نرفت، منظور حضرت پیغمبر نبی اکرم، باز کیه؟ شما بگین که شمس تبریزی چرا محبوبه؟ شمس تبریزی هم برای اینکه خبر او را آورده، برای اینکه از قدوم مبارک او و از تعلیمات او و از روح او داره خبر میاره. هر کسی دیگری رم که ما ستایش میکنیم، اگر خود او نیست، عکس جمال او هست. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید. به اعتدال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند، پیش دو ابروی چون هلال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. شمس و قمر بر زمین هش نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. اونجا خورشید نیست، اونجا جماله، اونجا نور جمال، نور جمال انسان کامل اونه که صحنه محشر رو روشن میکنه. بنابراین اگر که بگیم همه ادبیات خوب جهان ستایش انسان کامل و ستایش اون انسان آرمانی است که در دل ما هست، سخن گزافی نیست. بنابراین ما چند سال باید شعر بخونیم؟ به قول مولانا گفت این چنین انسان که کردم وصف او، این چنین آدمی که براتون گفتم، تا قیامت گر بگویم نعت او، هیچ آن را مقصد و پایان مجو. شرح این گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد و ناتمام. اینا رو قاطی کردن، آمیخته کردن، با یک هواهای شیرینش کردن برای ما. شیطان متخصص هنرهای تزیینی، نو من در دانشکده هنرهای تزیینی صحبت میکردیم، گفتم که هم خداوند هنرهای تزیینی داره، تزیین میکنه چیزایی رو، هم شیطان هم تزیین میکنه، میاد اینها رو یک چیزایی رو پوشی میکشه، زهر. اصلا دروغ گفتن سمه برای ما. اگه بدونه کسی که چه سم مهلکی رو داره میخوره، اصلا محال جرأت نمیکنه دروغ بگه، چون دروغ که آدم میگه بنا بلا فاصله اصلا مکانیسم ذهنش به هم میخوره، قیافش به هم میخوره. مگه خوشگلیتون نمیخواین دوست ندارین شما؟ به من که آدم دروغ بگه و قیافش عوض میشه، اصلا یه چیزایی تو صورت آدم پیدا میشه. مثل که طمع میکنه یه چیزایی تازه تو صورت آدم پیدا میشه، صفای چهره میره، هزار مشکل پیدا میشه. بعد همینطور ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. کینه مثلا از آدم، از یه نفر که بدش میاد فورا باید سعی کنه این بدی رو از طرف برطرف کنه، وگرنه همینطور موج میفرسته تو صورت آدم و چهره انسان رو مکروه میکنه، چون کراهت داره اون نفرت در دل آدم. هیچ وقت به کسی نگین من از فلانی بدم میاد، حتی یکی دیگر از کسی دیگری، برای اینکه اون میگه که اولا این آدم بدش میاد، تو دلش کینه است، حالا ممکنه پس فردا از منم باشه. پس این دلش اصلا جایگاه کینه است. بالاخره چرا اصلا دل آدم جایگاه کینه باشه؟ بنابراین امرش معروفه، نهیش هم جز منکرات.
یاران همراه، با صلوات بر محمد و آل محمد و پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان میرسیم، با این امید که همگی ما و شما از پیروان راستین رسول گرامی اسلام باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای توافقنامه همکاری فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. انتقاد سازمان ملل از جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه. و چهارمی نشست وزیران ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هاربین چین. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. توافقنامه همکاری بین هنرستان کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلب خواجه ستار و کنسرواتور ملی جمهوری آذربایجان امضا شد. در چارچوب روزهای فرهنگی جمهوری آذربایجان در جمهوری تاجیکستان توافقنامه همکاری توسط بهادر دولتزاده رئیس کنسرواتور ملی تاجیکستان با نام طلب خواجه ستار و کامل داداشزاده رئیس کنسرواتور ملی جمهوری آذربایجان امضا شد. این سند همکاری دو جانبه بین کنسرواتور ملی جمهوری تاجیکستان و کنسرواتور ملی جمهوری آذربایجان را تضمین و به توسعه موضوعات این توافقنامه کمک میکند. در این دیدار بهادر دولتزاده با کامل داداشزاده طرفین در مورد گسترش همکاری های متقابل، برگزاری جشنواره ها، سمینار ها و سمپوزیوم های بین المللی، کلاس های کارشناسی ارشد و تبادل اساتید و دانشجویان دانشگاهی گفتگو کردند. مذاکرات اتاق های بازرگانی ایران و روسیه در پی اجرای شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هیئت بزرگ تجاری ایران با هدف مذاکره و رایزنی درباره راه‌های استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و نیز ترسیم نقشه راه جدید همکاری‌ها متناسب با توافقات انجام شده به مسکو سفر کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
اتاقهای بازرگانی، صنایع معدن و کشاورزی ایران و روسیه با همراهی تجار و بازرگانان دو کشور در مسکو مشغول مذاکره و رایزنی درباره راه‌های افزایش حجم مبادلات اقتصادی و رفع موانع هستند. موانعی که برخی از آنها زیر ساختی است.
ما در موضوع حمل و نقل درست عمل نکرده ایم، در حالی که حمل و نقل اصلی ترین زیر ساخت توسعه تجارت و افزایش سطح مبادلات اقتصادی است.
ما باید بیشتر بر لوجستیک به ویژه در بخش مرکزی گذرگاه شمال جنوب تمرکز کنیم.
متاسفانه اون شناخت کامل رو تجار و بازرگانان ما ندارن، ضمن اینکه نهادها و سازمانهایی که باید در ارتباط باشن با نهادهای بین الملل، مخصوصا این 5 تا کشوری که در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، هنوز همخوانی لازم رو در حوزه مثلا گمرک، در حوزه های نقل و انتقالات پولی، حمل و نقل و چیزایی که ساختار موضوع هستش هنوز ما بهش دست پیدا نکردیم.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معدن و کشاورزی ایران در این نشست اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را زمینه‌ساز رشد مناسبات تجاری و بازرگانی دانست.
با توجه این که ایران به عنوان عضو دائمی اوراسیا شناخته شده، خب این یک نقطه عطفیه برای تجارت دو طرف.
با این تصمیمی که دولت مردا گرفتن واقعا بسیار حداقل زمان به این چندین برابر برسونیم.
برای دستیابی به چشماندازهای ترسیم شده، گام نخست برطرف کردن موانع زیرساختی از جمله در زمینه حمل و نقل، بانک و گمرک است. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر امور خارجه درباره دور بعدی مذاکرات گفت هنوز در حال بررسی امکان شرکت در آن هستیم، اما هرگز دیپلماسی را ترک نکرده ایم و در برابر زیاده خواهی ها مقابله خواهیم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرد که ما پاسخ به درخواست های غیر منطقی را پیشتر داده ایم و این صحبت های غیر معمولی کمک به پیشبرد گفتگوها نمی کند. وزیر خارجه تاکید کرد که موضع ما کاملا روشن است. غنی سازی چی با توافق و چی بدون توافق ادامه خواهد داشت، اما اگر طرف تمایل دارند به برنامه صلح آمیز ایران شفافیت وجود داشته باشد، ما آمادگی داریم. با این حال در مقابل گفتگو درباره رفع تحریم های ظالمانه که به دلیل ادعاهای درباره برنامه هسته‌ای ما وضع شدن، باید صورت گیرد و به این تحریم ها و این تحریم ها باید برداشته شوند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد که اگر درخواست های پیشتر مطرح شود و بخواهند ما را از حقوق مسلم خود محروم کنند، هیچگاه جای پذیرش برای آن وجود ندارد. انتقاد سازمان ملل از جنایت رژیم صهیونیستی در غزه. سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف زیر مجموعه آن از مانع تراشی و کارشکنی های مستمر رژیم صهیونیستی
در مسیر کمک رسانی به مردم آسیب دیده و آواره غزه انتقاد کرد. گزارش طرز بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
انتقاد و هشدار سازمان ملل به رژیم صهیونیستی به خاطر ورود فقط 5 کامیون حامل کمک به غزه بعد از 3 ماه. سخنگوی سازمان ملل گفت در شرایطی که قبل از جنگ غزه روزی دست کم 500 کامیون حامل غذا و کالا وارد غزه می شد، ورود این 5 کامیون حامل کمک به غزه کاملا ویران شده و نیازمند بی‌معناست.
مقدار کمک هایی که اسرائیل اجازه ورود به غزه داده در مقابل نیازهای شدید مردم غزه همانند قطره‌ای در برابر اقیانوس است.
نهادهای مختلف زیرمجموعه سازمان ملل هم خواستار اقدام جامعه جهانی در برابر قانون شکنی ها و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی شدند.
انبارهای سازمان ملل در آن سوی مرزهای غزه پر از تدارکات و کمکه، اما انبارهای ما توی غزه هفته هاست که خالیه. اسرائیل اجازه نمیده اینا به غزه منتقل بشن.
این که در داخل غزه کمبود دارو جدی است، اما بیرون غزه ما به وفور دارو داریم و تاریخ انقضای آنها هم در حال اتمام است، واقعا ناراحت کننده و غیر قابل قبول است.
کمبود مواد و اقلام بهداشتی، ضد عفونی و شوینده در غزه بسیار جدی شده است.
دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه در بیانیه‌ای با انتقاد از شیوه کمک رسانی به مردم غزه اعلام کرد از 5 کامیونی که به اسم کمک وارد غزه شده است، 2 کامیون فقط حامل کفنهای اهدایی یکی از کشورهای منطقه برای مردم غزه است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی در ترکیه. جمعی از دانشجویان دانشگاه مختلف ترکیه پویش تحریمی کالاهای رژیم صهیونیستی را راه اندازی کردند. آنها میگویند که هدفشان آگاهی بخشی با اقشار مختلف جامعه در ترکیه است تا کالاهایی که در این فهرست ها قرار دارند را خریداری نکنند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
حدود 1 ماه پیش بود که خبر ورشکستگی و تعطیلی شعبه های رستوران KFC در ترکیه منتشر شد.
اینجا یکی از شعب این رستوران هست در شهر بولو که همطور که ملاحظه میکنی کلکلش پایین هست و تعطیل شد.
رستورانی که به واسطه فعالیت با سرمایه صهیونیستی آمریکایی در فهرست تحریم های مردمی قرار دارد. حالا دانشجویان دانشگاه های ترکیه پویش جدیدی برای نخریدن کالاهای منتسب به رژیم صهیونیستی راه اندازی کردند.
هر مبلغی که به جیب شرکت‌ها و کارخانجات رژیم صهیونیستی برود تبدیل به گلوله، سلاح و بم می‌شود برای قتل عام مردم غزه.
هم خودمان کالاهای اسرائیلی نمی‌خریم و هم با معرفی این کالاها به دیگران از اونها می‌خوایم که از این کالاها خریداری نکنند.
قتل عام مردم مظلوم فلسطین جنایت علیه بشریت است. یکی از کارهایی که از دستمان برمی‌آید تحریم کالاهای تولید رژیم صهیونیستی است.
از فروشگاه دانشگاه خودمون شروع می‌کنیم. هیچ کالای اسرائیل رو نخواهیم خرید.
در دانشگاه‌های ترکیه حدود 7 میلیون دانشجو مشغول تحصیل هستند و همین موضوع هم باعث شده تا آنها به کارآمدی و نتیجه بخش بودن پویش خود امیدوار باشند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
مجمع جهانی سلامت در سایه جنگ غزه. نشست مجمع جهانی سلامت با محل برای به چالش کشیدن جنایت رژیم صهیونیستی تبدیل شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
این غزه WHO negotiated a humanitarian pause.
جنگ غزه بر نشست مجمع جهانی سلامت سایه انداخته.
2 میلیون people are starving.
2 میلیون نفر گرسنه‌اند در حالی که 116 هزار تن غذا در مرز تنها چند دقیقه با غزه فاصله دارد.
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه خود درباره غزه اینطور گفت.
People are dying from preventable diseases.
مردم در اثر بیماری‌های قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند، زیرا داروها در مرز منتظرند.
در بیش از 1.5 سال گذشته بیش از 85% نظام سلامت غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی از بین رفته. یک هفته قبل بیمارستان اروپایی در غزه هم هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در مجمع جهانی سلامت، کشورهایی مانند ایران با یادآوری این جنایات به دنبال حفاظت از بخش‌های باقی مانده از نظام بهداشت و درمان غزه‌اند.
این غزه بایستی تمام کشورها از غزه حمایت بکنن و از اینکه مراکز بهداشتی و درمانی مورد حمله قرار بگیره بایستی نگران باشن و از این ممانعت بکنن.
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه این روزها به یکی از مباحث محوری در نشست مجمع جهانی سلامت تبدیل شده.
این اقدام به هیچ وجه قابل قبول نیست. همه کارکنان بخش درمان در غزه باید حفاظت شوند.
از سازمان جهانی بهداشت و مجامع جهانی می‌خواهیم برای نجات نظام بهداشت و درمان غزه اقدام کنند.
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت حمله به بیمارستان‌ها در غزه دارد به مسئله ای عادی تبدیل می شود.
همچنان شاهد حملات به مراکز درمانی هستیم. این حملات دارد عادی می شود.
سلامت حق منه. این شعاریه که در مجمع جهانی سلامت روی اون تأکید می شه. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ژنو.
کمیسیون مسائل اقتصادی وابسته به نظارت شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو به ریاست دولتچو گل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه برگزار شد. در این نشست طرفین بیش از 15 موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دادند که حوزه‌های مختلف روابط چند جانبه بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در زمینه تجارت، اقتصاد، صناعت، کشاورزی و دیگر حوزه های مورد علاقه متقابل را تنظیم می کند. سایه تنش پاکستان و هند بر مردم مناطق مرزی. در سایه تنش های پی در پی میان پاکستان و هند بار دیگر مناطق مرزی پاکستان شاهد نقض آتش‌بس و حملات مرگبار از سوی دو طرف بوده است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر.
در سایه تنش‌های پی در پی میان پاکستان و هند بار دیگر مناطق مرزی پاکستان شاهد نقض آتش‌بس و حملات مرگبار از سوی دو طرف بوده است. در بازدیدی میدانی از چندین منطقه مرزی با واقعیت تلخ زندگی شهروندانی مواجه شدیم که خانه، خانواده و امنیت خود را در سایه این حملات از دست دادند.
صبح برای نماز بیدار شده بودم که ناگهان صدای انفجار و تیراندازی شنیده شد و یه خمپاره به پام اصابت کرد.
تمامی شب تیراندازی ادامه داشت. نزدیک صبح بود که ناگهان خمپاره‌ای در حیاط منزل ما منفجر شد و در آن همسر و فرزندم زخمی شدند.
در روستاهای نزدیک به خط کنترل مرزی پاکستان و هند در منطقه اویلیان در کشمیر تحت کنترل پاکستان خانه‌های زیادی آسیب دیدند. خانواده‌ها بی سرپناه شده و خسارات سنگینی به اموال شخصی و زیرساخت‌های محلی وارد آمده است.
در طول درگیری‌های اخیر 40 زخمی به این بیمارستان منتقل شدند که 2 نفر از آنها به دلیل جراحات جان باختند.
برادرم به دلیل اصابت خمپاره کشته شد. من و دخترم هم زخمی شدیم. چه کسی را باید مسئول این اتفاقات دانست؟ چرا باید مناطق مسکونی هدف قرار گیرند؟
حتی مکانهایی مانند مدارس نیز از آتش این تنش‌ها در امان نماندند. یکی از مدارس ابتدایی منطقه که در زمان وقوع حمله تعطیل بود، به شدت آسیب دیده. اگر این اتفاق در زمان حضور دانش آموزان رخ می‌داد، فاجعه ای انسانی رقم می‌خورد.
ما از امروز کلاس‌هایمان را در فضای باز آغاز کردیم. اینجا مدرسه است و باید برای دانش آموزان محیط امنی باشد.
مسئولین محلی با ابراز نگرانی از تکرار چنین حملاتی خواهان اقدام فوری نهادهای بین المللی برای توقف نقض آتش‌بس و حفظ جان غیر نظامیان شدند.
این یه منطقه کاملا مسکونیه، اما در درگیری‌های اخیر هدف قرار گرفته. جامعه جهانی باید جهت جلوگیری از تکرار جنگ اقدام کنه.
در این تنش‌ها چندین غیر نظامی نیز جان خود را از دست داده و خانواده‌هایی که حالا تنها با خاطره عزیزانشان زندگی می‌کنند، خواهان پاسخگویی عاملان این فجایع هستند.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه مرزی کشمیر پاکستان.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. چهارمین نشست وزیران ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هاربینشین برگزار شد. وزیر ورزش و جوانان ایران در چهارمین نشست وزیران ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هاربینشین پیشنهاد کرد ورزش زورخانه ایران با همکاری کشورهای عضو این سازمان با یک ورزش بین المللی تبدیل شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از چین.
چهارمین نشست وزرای ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در هاربین چین، فرصتی برای افزایش همکاری‌ها در حوزه ورزش، از توسعه ورزش همگانی تا برگزاری رقابت‌های ورزش حرفه‌ای. وزیر ورزش و جوانان ایران هم با یک پیشنهاد به این نشست آمد.
پیشنهاد بین‌المللی بودن ورزش زورخانه ای را با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تقدیم حضار می نماییم. این رشته آینی و ملی تلفیقی از هنر، فعالیت‌های جسمانی و مترقه معنوی است.
وزیر ورزش با انتقاد از سیاست‌های دوگانه و مغرضانه برخی کشورهای حاکم بر ورزش بین‌المللی، خواستار مقابله کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با سیاسی کردن ورزش شد.
مهمترین مواردی که ما در این اجلاس مورد بحث قرار دادیم، توجه بیشتر کشورها به ورزش‌های سنتی و آینی خودشون بود، ضمن اینکه همکاری‌های مشترک 10 کشور عضو و کشورهای ناظر میتونه در قالب یک سری برگزاری مسابقات تعریف بشه.
امضای سند پایانی و عکس یادگاری پایان بخش این نشست بود. با توافق انجام شده در این اجلاس قرار شد سال آینده میلادی نشستی با حضور مقامات ورزشی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در تهران برگزار شود. امیر شیامر، خبرگزاری صدا و سیما، چین، شهر هاربین.
رستم امام‌ملی با سفر کاری وارد شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا شد. رستم امام‌ملی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه به منظور شرکت در جشن روز جهانی فوتبال در مجمع جهانی عمومی سازمان ملل متحد با سفر کاری وارد شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا شدند. در چارچوب این سفر رستم امام‌ملی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نشست عالی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی فوتبال شرکت و سخنرانی و در حاشیه این دیدارها چند دیدار دو جانبه نیز برگزار خواهد شد. تفسیر سیاسی روز.
با سپاره شدن نزدیک به 5 دهه از وقوع انقلاب اسلامی ایران، پیام اصلی انقلاب در مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه همواره بر روی موضوع وحدت و همکاری و تعامل متمرکز بوده است. این رویش در دولت 14 جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست دکتر مسعود پزشکیان و اعضای هیئت دولتش همچنان با قوت پیگیری می شود که مورد تایید و تاکید حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز هست. در همین زمینه فیض عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدارها با مقامات مختلف کشورهای منطقه اولویت‌ها و مهمترین موضوعات سیاست خارجی ایران را شرح داده است. آقای عراقچی برای شرکت در 4th دوره کنفرانس گفتگوی ایران و کشورهای عربی اخیراً به دوحه قطر رفت و در سخنرانی خود در این نشست مهمترین موضوعات و اولویت‌های سیاست خارجی ایران را بیان نمود. وزیر امور خارجه ایران همچنین پیش از سفر به دوحه در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره رابطه‌های دو جانبه و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف و همچنین آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های انجام گرفته درباره آنها گفتگو و تبادل نظر کرد. گفتن چهارمین دوره کنفرانس گفتگوی ایران و کشورهای عربی با عنوان رابطه‌های قوی و منفعت‌های متقابل با همکاری و مشارکت شورای راهبردی روابط خارجی ایران و مرکز مطالعات الجزیره برگزار شد. سید عباس عراقچی همچنین با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دوحه دیدار و درباره مسائل مختلف با وی گفتگو کرد. وزیران امور خارجه ایران و قطر همچنین با بررسی آخرین تحولات منطقه خصوصا فاجعه انسانی در غزه و دنبال نسکشی دو ساله رژیم صهیونیستی و ممانعت آن رژیم از ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به این بارکه اهمیت همکاری بیشتر کشورهای منطقه برای توقف درد و رنج مردم مظلوم فلسطین را خاطر نشان کردند. دور نبی مشورت‌ها و رایزنی‌های سید عباس عراقچی با مقامات قطری و عربستان سعودی همزمان با چهارمین دور گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا به طور موازی دنبال شده است که این دور از مذاکرات در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در قطر و دیدار با مقامات منطقه مهمترین رویکردها و اولویت‌های سیاست خارجی ایران را در راستای تقویت همکاری‌ها و تعاملات سازنده مطرح نمود. عراقچی در نشست دوحه گفت جمهوری اسلامی ایران دستیابی و استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام دانسته و همواره یک عضو متعهد و نظامی عدم اشاعه بین‌المللی یا راه ندادن به گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده است، اما همزمان بر حق خود برای استفاده سلاح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و شمول غنی‌سازی اصرار دارد. وزیر خارجه ایران در ادامه افزود بر اساس سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر تحقق وفاق منطقه اصرار داریم. در یک سال گذشته شاهد تحولات زیادی در منطقه غرب آسیا بودیم. این تحولات برغم همه ترخی‌ها موجبات نزدیکتر شدن دیدگاه‌های کشورهای منطقه و رسیدن به فهم مشترک طرف‌های مختلف در مقابله با تحولات و تهدیدها را فراهم کرده است. عراقچی با اشاره به اینکه هدف رژیم صهیونیستی از تجاوزات در غزه همچنین تخریب و تضعیف و کشتار در کشورهای اسلامی و اشغال هرچه بیشتر سرزمین کشورهای منطقه است خاطر نشان کرد، مقابله با این شرارتها وظیفه قانونی و اخلاقی همه دولت‌های منطقه به شمار می‌رود. این دیگرگونی و تحول و رویداد گفتمانی باید چنان باشد که اصل مشارکت را جایگزین سیاست موازنه قدرت کند. در دور نوی رایزنی‌هایی که وزیر امور خارجه ایران در منطقه دنبال کرد، همکاری و مشارکت بیشتر برای ایجاد ثبات و همگرایی بین همسایگان مورد تاکید و دارای اهمیت و اولویت بیشتر عنوان شد. جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی اهمیت همکاری و توجه کشورهای اسلامی برای حمایت از حقوق قانونی و مشروع مردم فلسطین را ضروری کرده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حقوق قانونی خود در مسئله صلح‌آمیز هسته‌ای راجع به استفاده صلح‌آمیز از این انرژی تاکید خاص دارد و در مذاکرات غیر مستقیم با طرف آمریکایی نیز ایران بر اهمیت خطهای قرمز کشورها تأکید کرده است. اعتماد آفرینی، ثبات آفرینی، مخالفت با مداخله بیگانگان و اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی ایران در همکاری با کشورهای منطقه خواهد بود. روند تحولات سیاسی در ماه‌های اخیر در منطقه اهمیت همگرایی بیشتر همسایگان را افزایش داده است که این روند برای مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی نقش تأثیرگذاری خواهد داشت. رویکرد دیپلماتی ایران در سیاست خارجی در سالهای اخیر همواره برای گسترش همکاری‌ها با همسایگان و کشورهای مسلمان بوده است و وفاق منطقه‌ای نیز رابطه‌های ایران و کشورهای منطقه و ویژه کشورهای جهان عرب را توصیه خواهد بخشید.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. توافقنامه همکاری فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. انتقاد سازمان ملل از جنایت رژیم صهیونیستی در غزه. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در هاربین چین. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
نشسته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی روم و نمی روم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر.